بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مهربانان عزیز، به خانه مهر خوش اومدید. اینجا شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف است و ما خدمتگزار شما در خدمتتون هستیم با برنامه خانه مهر. استاد محکام مثل جلسات قبل تشریف آوردن به استودیو شبکه ولی عصر، در خدمتشون هستیم و عرض سلام مجدد دارم خدمتتون جناب استاد. حالتون خوبه انشالله؟
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما مجری گرامی و همه بینندگان فهیم شبکه جهانی ولی عصر و عزیزانی که بحث ما رو دنبال میکنن در خانه مهر.
زنده باشید. خیلی ممنونم. دوستان عزیز، همونطور که مستحضرید در آرشیو برنامه هم میتونید رجوع کنید و قسمت های قبل رو ببینید. صحبتمون با جناب آقای دکتر محکام به اینجا رسید که در مقدماتی که نیاز هست برای پیشرفت اون مطالبی که برسیم به ازدواج صحیح، یعنی دختر خانم آقا پسری که میخوان پا به اون جلسات گفتگوها بذارن، یک سری ملاکایی رو باید قبلن برای خودشون داشتند، اون ملاکا رو پیگیری میکردن، مینوشتن، اولویت بندی میکردن طبق صحبت‌ها و فرمایشات جناب دکتر. بعد حالا در جلسات ببینن که فرد مقابلشون که انشاءالله میخواد یه همسفر خوب و مطمئنی براشون باشه چقدر منطبق هستش با اون ملاکا. صحبت به اینجا رسید که استاد فرمودن برای این کار راستی آزمایی نیازه. تو جلسات قبل میتونید اونا رو مشاهده کنید. در راستی آزمایی یک سری ابزاراتی نیازه. اون ابزارات چی بود؟ چند تاشو فرمودن که گفتگو بود، مشاهده، تحقیق و مشاوره. تک تک اینها رو میخوان حالا به صورت مفصل و تفصیلی باز کنن، من و شما روشن بشیم. دوستانی با ما تماس گرفتن گفتن ما اصلا فکر نمی کردیم که برای ازدواج این همه مقوله تخصصی و سخت و پیچیده باشه. فقط می‌دیدیم که چقدر خانواده‌ها برهم می‌ریزن، چقدر جوانایی که عاشقانه پا می‌ذارن به خونه بخت اما خیلی زود سرد میشن. پس نگو یه اتفاقات ریزی بوده که ما ازش غافل بودیم. با ما همراه باشید انشالله. ما استفاده می‌کنیم از صحبت‌های جناب دکتر محکام. آقای دکتر خیلی متشکرم، دوستان خیلی زیادی تماس گرفتن، پیام دادن، تشکر کردن. این هفته داخل ابزار، قسمت ابزار رو اومدیم، فایل ابزار رو میخواییم باز کنیم. به کدوم مقوله میخوایید شما بپردازید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطور که فرمودید ما به ابزارهای متعددی در جلسه قبل اشاره کردیم و گفتیم تو هر جلسه به یکی از این ابزارها سعی میکنیم بپردازیم تا یه مقدار مسئله برای عزیزان روشن‌تر بشه. و ابزاری که امروز میخوایم بهش اشاره کنیم ابزار مشاهده است.
مشاهده.
بله. خب من قبل از اینکه بحث مشاهده رو به صورت خاص در مورد مسئله خواستگاری و آشنایی ازدواج مطرح کنم، قبلش میخوام یه اشاره کوتاهی در مورد مشاهده داشته باشم. به صورت عام مفهوم مشاهده رو باز کنم برای عزیزان تا بتونیم راحت تر در مورد مسئله مانور بدیم و در مورد ازدواج بهش بپردازیم. ببینید، مشاهده به اون امری میگن که ما با یکی از حواس پنجگانمون اونو دریافت میکنیم. درست اختصاصا موقع مشاهده ما به مشاهده یکی از طریق چشمانمون دریافت میکنیم میگن مشاهده، چون در واقع کلمه مشاهده به بحث بصری اشاره داره. ولی در فضای علم روانشناسی اون چیزی که شما از حواس پنجگانت به طریقی به یه چیزی میرسی اصولا بهش مشاهده میتونیم بگیم. من صدایی رو میشنوم، خیلی نوعی مشاهده است. اگر بر فرض یه جای بنده نشستم یه نفر داره با یکی دیگه پچ میکنه، خب یه نوع مشاهده است که من دارم مطالبی رو از اون فرد میشنوم که میتونه به من یک شهودی بده، به من یک دانشی بده، به من یک اطلاعاتی در مورد فرد مقابل بده. بنابراین لزوماً مشاهده مال چشم نیست،
دریافتیاته.
دریافت با حواس پنجگانه هست. اما ما بیشتر رو همون بحث مشاهده روی فضای در واقع بصری و بینایی داریم صحبت میکنیم. این یک نکته در مورد مشاهده که باید بهش اشاره بکنیم. نکته دیگه‌ای که وجود داره این هست که گاهی مشاهده مشاهده بسیار سرسری و ساده است، گاهی مشاهده مشاهده عالمان است. یه مثالی رو که همه عزیزان تا حالا حتما شنیدن، داستان افتادن سیب از درخت و مشاهده جناب نیوتن هست. حالا البته بعضی هم میگن اصلا این داستان مال خیام بوده، مال نیوتن نبوده، دزدیدن این مسئله رو بردن، حالا با اون کار نداریم،
ما به خود نیوتن اتفاقه،
نیوتن بوده یا خیام بوده کار نداریم، ولی این هست که میگن این آقای نیوتن یه روزی توی باغ قدم میزد، دید یک سیبی از درخت افتاد، به فکر فرو رفت که چرا این سیب رو زمین افتاد، چرا این سیب رو هوا معلق نشد، چرا این سیب به سمت آسمان نرفت، و از اینجا فکر کرد و بررسی‌های مختلفی انجام داد و به نتیجه رسید که یه چیزی این سیب رو به سمت زمین میکشه. آزمایش‌های دیگه هم انجام داد و به جاذبه زمین رسید. خب حالا خلاصه مفهوم جاذبه زمین اینیست که من درس کردم. خب اینجا یه مسئله مطرح میشه، آیا قبل از آقای نیوتن افراد زیادی افتادن سیب، پرتقال یا هر چیزی رو از بالا به پایین ندیده بودن؟ چرا؟ خیلی ها دیده بودن. همه انسان ها اشیا از دستشون سقوط بکنه بیفته رو دیده بودن.
چقدر مردم خودشون افتادن، حالا سیب هیچی.
اما هیچ کدوم اینها به این توجه نکرده بودن که علت افتادن چیه؟ چرا من به سمت زمین به قول شما کشیده میشم یا اشیا کشیده میشن؟ اینجا دانشمندان میگن این نگاه نگاه عالمان است، نگاه نگاه پرسشگران است. یعنی جناب نیوتن یا هر فرد دیگه‌ای وقتی به این پدیده نگاه میکرد، همراه با مسئله نگاه میکرد، یعنی براش سوال ایجاد میشد، این سوال رو بررسی میکرد، برای این سوال جوابهایی پیدا میکرد که اصطلاحا بهش میگن فرضیه، و بعد دنبال پاسخ این فرضیه ها میرفت و بعد به نتیجه میرسید. این که ما خیلی وقتا مشاهداتمون مشاهدات کاملا سرسری هست، مشاهداتمون همینجوری اصطلاحا به قول معروف هردنبیلی هست، خیلی پشت مشاهده ما اندیشه وجود نداره، طبیعتا این مشاهده خیلی به درد ما نخواهد خورد. اما مشاهده‌ای که همراه با فکر و با اندیشه و با علامت سوال باشه، طبیعتا کمک میکنه که ما از اون مشاهده یه چیزی گیرمون بیاد. این اولین گام هست. پس من وقتی دارم به پدیده های پیرامونی خودم نگاه میکنم، سعی میکنم این نگاه هم همراه با سوال باشه، این اتفاق چرا افتاد، فلانی چرا فلان حرفو به فلانی گفت، فلانی چرا فلان رفتار انجام داد. هر کدام از اینها اگر پشتش یه چرا یا چگونه یا به چه دلیل وجود داشته باشه، باعث میشه که من دنبالش برم و به نتایجی برسم. خب از اینجا من میخوام به یک نتیجه برسم. چرا اینا رو مطرح کردم؟ خیلی وقتا ما میاییم تفسیرهایی از رفتار دیگران میکنیم که معلوم نیست مطابق با واقع باشه. خب آقای فلانی میاد مثلا یک کار ظاهرا خوبی انجام میده، بلافاصله ما میگیم این آقای فلانی کار خوب کرد، پس آدم خوبیست. آقای فلانی ظاهرن یه عصبانی میشه، داد میزنه سر یکی دیگه، میگیم ایشون داد زد پس آدم بدیست. خیلی وقتا مشاهدات ما با تفسیرهای بسیار سریعی همراهه که معلوم نیست این تفسیر تفسیر واقعی باشه. این هم نکته دومیست که ما باید بهش اشاره کنیم. بعضیا با سوال به مسئله نگاه میکنن، مشاهدهشون همراه با چرایی و چیستی هست، اما در تفسیرش یا عجولانه عمل میکنن یا با دقت عمل نمیکنن یا مسائل پیرامونه دیگه ای رو قاطی میکنن و بلافاصله نتیجه میگیرن که اصطلاحا ما بهش میگیم ذهن خوانی، نیت خوانی. یکی از علتهای بود، من از اینجا میخوام وارد بحث ازدواج بشم، یکی از علتهای بزرگی که باعث شده در فضای ازدواج بسیار از افراد در انتخابشون دچار خطا بشن همینجاست. یه نفر سر به پایین بوده، خیلی سرش توی جلسه‌ای، توی مجلسی، تو جایی سرشو بالا نمی کرده، خیلی پایین نگاه می کرده. من قضاوت کردم ایشون چقدر محجوبه، چقدر با حیاست، در حالی که احتمالا ایشون آدم در واقع کمرو و خجالتی بوده، جرأت نداشته سرشو بالا بکنه. یه نفر خیلی لفظ قلم صحبت می‌کرده، من فکر کردم ایشون چقدر مؤدبه و چقدر از کلمات زیبا استفاده میکنه، پس آدم با شخصیتیه، در حالی که میتونه سلطه دیگه داشته باشه. صرفا این آدم آدم خوشبیانیه. ما با هر مشاهده‌ای اجازه نداریم به این راحتی در مورد فرد قضاوت بکنیم. یعنی مشاهدات ما میتونه به راحتی ما رو دچار خطا بکنه. شما همین الان تعداد زیادی از افرادی که ازدواج کردن و جدا شدن و وقتی باشون صحبت میکنی چرا جدا شدی، میگن ما گول خوردیم. اولش که این آدم رو دیدیم لباسش آنچنانیه، اولش که این آدم رو دیدیم مثلا قیافش اینچنینیه، اولش که این آدم رو دیدیم چقدر مثلا رفتارش جنتلمنانه است، به قول خود بعضی از افراد خیلی با کلاسه، خیلی در واقع رفتار های کلاسیه به قول بعضی ها، اینا ما رو گول زد. بعد از ازدواج دیدیم هیچ کدوم اینا واقعیت نداره. خب پس مشاهده رو ما چجوری باید انجام بدیم؟ از کجا بفهمیم این تفسیری که پشت این مشاهده از تفسیر درستیه؟ خب اینجا ما یه تعداد رفتارهای آشکار داریم، یه تعداد رفتارهای پنهان وجود داره. این یه نکته که من در موردش میخوام صحبت بکنم. یه نکته دیگه در مورد این هست که آیا من با یک مشاهده اجازه دارم یک نفر رو ببین قضاوت کنم یا مشاهدات متعدد باید داشته باشم؟ ببینید، من یک بار شما بنده رو میبینید، من لبخند میزنم. خب با یک لبخند میشه گفت محکام آدم خوش برخوردیه. یک بار شما منو دیدید، یک بار من لبخند زدم. یا برعکس، یک بار منو میبینید، حالا اون روز به هر دلیلی از یه جایی ناراحت بودم، خیلی ابروهام در هم بوده، عبوس بودم و خیلی گرفته بودم، میگید محکم آدم بد اخلاقیه. نمیشه به این سادگی از این ابزار استفاده کرد. این ابزار زمانی قابل استفاده است که ما در موقعیت‌های متعدد و در شرایط مختلف چندین بار فرد رو تو این زمینه ببینیم و مشاهده کنیم. یه مثالی که خیلی از افراد معمولا از پیامبر اکرم مطرح میکنن، میگن اگر میخوای یه نفر رو بشناسی باید باش سفر بری. چرا؟ چون در سفر مثلا شما 10 روز، 12 روز، 1 هفته، 5 روز با هم با یه نفر همراه هستید و رفتارهای متعدد این آدم رو در موقعیت‌های مختلف میتونید ببینید و این آدم نمیتونه کل سفر رو برای شما فیلم بازی بکنه. بالاخره یه جایی یه خطایی ازش سر میزنه، یه جایی رفتارهاش آشکار میشه که این آدم چقدر این رفتار رو از ته دل انجام میده یا این رفتار رو عرض کنم خدمتون به صورت واقعی انجام میده. پس ما معمولا بخوایم یک مسئله رو مشاهده بکنیم، باید این مشاهده رو کاملا چیکار بکنیم؟ این مشاهده رو بر اساس یک مشاهده طولی در زمانهای مختلف و در مکانهای مختلف. یه نفر شاید توی خونه خیلی خوش برخورد باشه اما توی اجتماع آدم عبوسی باشه، یا برعکس یه نفر توی کلاس درس یا جاهای دیگه بسیار آدم مؤدب و متینی باشه ولی تو خونه پرخاشگر باشه. خب پس ما ابزاری داریم به نام مشاهده. این ابزار حالا خواهم گفت انواعی هم داره که شما فرمودید، مشاهده مستقیم و غیر مستقیم، اما این مشاهده مستقیم هم که عرض میکنم حداقلش اینه که ما اگر بخوایم ازش استفاده کنیم به تنهایی نمیتونیم ازش استفاده کنیم، باید اون 3 تا ابزار دیگر هم با این ابزار چیکار بکنیم؟ مشارکت بدیم، برای راستی آزمایی از اونها هم استفاده بکنیم. اما به طور کلی ببینید، یک بار یه نفر اومده خواستگاری یه نفر یا خواستگاری یه نفر رفتن، یه بار اونجا مشاهده اتفاق میفته، یه بار این هست که یک نفری در یک موقعیتی که اصلا موقعیت خواستگاری نیست داره مورد مشاهده قرار میگیره. فرض کنید بنده یه دانشجو هستم توی دانشگاه، از اول ترم میام هر روز سر کلاس و تا بعد از ظهر مثلا توی که 2 تا 3 تا کلاس رو میگذرونم برمیگردم، در طول یه ترمی یه فردی من رو زیر نظر میگیره بدون که اعلام بکنه فلانی من تو رو زیر نظر گرفتم، اصلا مورد خواستگاری هم نیست، فقط هم کلاسی هستیم، همه 10 تا 15 تا 20 نفر اومدن تو کلاس دارن با هم دیگه درس میخونن. ناخودآگاه من با دیدن اون فرد یا اون دیدن با دیدن بنده میتونه در طول یک ترم نزدیک مثلا 30 چند جلسه دو سه تا کلاس با هم داریم، هر کدوم مثلا 17 جلسه 30 چند جلسه میشه، میتونه متوجه بشه که بنده اصولا آدم مؤدبی هستم یا نیستم.
البته باز هم همون بحث محیط اجتماعی و ایناست.
بله، ولی بخشی از دریافت وجود داره دیگه. نمیتونیم به معنی که ابزار 100 درصدی ازش استفاده کنیم، نمیتونیم ازش اجتناب کنیم. چون بالاخره ما داریم آدم میبینیم. این آدم شما الان دانشگاه رفتید یا جای دیگه درس خوندید، مخصوصا توی کلاس میبینید ده نفر اومدن در طول یک ترم، بالاخره مشخصه یه نفر آدمی است که همیشه میگه میخنده. یه نفر همیشه گوشه گیره، یه نفر همیشه به موقع میاد، یه نفر همیشه دیر میکنه، یه نفر تو کلاس همیشه غر میزنه، یه نفر همیشه تو کلاس با استاد در واقع چالش های خیلی خوب و قوی انجام میده. نمیشه شما بگید من این مشاهداتو میریزم دور. اینا ابزارهایی است که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. بخشی از ویژگی های فرد رو به ما نشون میده، مخصوصا این که این مشاهدات مشاهداتی است که اون فرد نمیدونه من این آدمو زیر نظر گرفتم. فرض بکنیم یه دختر خانومی هست، بنده هم باشون همکلاس هستم، از همون جلسات اول از رفتارشون خوشم اومده، میخوام دقت کنم ببینم که ایشون آیا ویژگی های مناسبی داره تا من بتونم در واقع با ایشون ازدواج بکنم و از خانواده‌ام بخوام برن خواستگاری یا نه. خب ایشون که نمیدونه که من ایشون رو میخوام خواستگاری کنم، ایشون طبیعی به طور طبیعی داره رفتارش انجام میده مثل همه دخترهای دیگه. اما من حواسم جمع هست و میبینم بله 3 تا 4 تا 5 تا ویژگی رو از این مشاهداتم میتونم استخراج بکنم.
و این کار اشکالی نداره، صحیحه؟
اگر رفتاری باشه که توش ریبه نباشه و تویش مشکل شرعی نداشته باشه هیچ اشکالی نداره. من وقتی تو کلاس نشستم یکی از خانم ها مثلا پا میشه همیشه تو کلاس جواب استادو میده و خیلی جوابهای قوی میده، منم دارم میشنوم، اینجا من کار خطایی انجام ندادم، اما حواسم جمع هست که ایشون جزو شاگردای خوب کلاسه. یا اینکه مثلا 20 تا همکلاسی دارم که خانم هستن، از این 20 تا مثلا 3-4 نفرشون بسیار متین هستن، این خانم هم جزو متین هاست، خیلی مؤدب و موقر میاد میشینه توی کلاس و رفتارهای ناشایست ازش سر نمیزنه. قرار نیست من کار خاصی بکنم که بگیم اشکال داشته باشه. همین که رفتاری که بالاخره افراد تو یک کلاس با هم هستن یا همکار هستن، توی مثلا اداری بودن با هم کار میکنن یا هر مجموعه هستن، ناخودآگاه یه طور از رفتارها مشاهده میشه. نه مشاهده ای که شما بگید بشینم من در واقع برم تو نخ فرد مقابل، ولی به طور طبیعی رفتارها مشاهده میشه و شما دریافتهایی از این مشاهده دارید.
در حقیقت یه بخشی از همون مقوله تحقیق حساب میشه.
میتونه تحقیق هم حساب بشه، ولی فعلا مشاهده مستقیم رفتار فرده. من مستقیما میبینم که خانم فلانی همیشه وقتی میاد توی کلاس محجبه میاد، یا خانم فلانی یه آقایی رو دیده میبینه هر وقت ایشون میاد خیلی سرشو بالا نمیکنه مثلا به خانم ها نگاه بکنه. اگر میخواد مثلا حجب و حیا این آدم رو در نظر بگیره، میبینه مثلا این آدم یه مقدار مراقب نگاه هاش هست، همینجوری به هر کسی نگاه نمیکنه. بسیار از این رفتارها قابل مشاهده است.
جنبه های مثبت و منفی هر شخص رو بررسی
مشاهده کرد و این مشاهده 100% نیست، اما به هر حال یه تعداد اطلاعات نسبتاً خوبی، شاید در حد 60% 70% اطلاعات خوبی در اختیار ما میذاره و ما میتونیم تا حدودی متوجه بشیم که بله این آدم میتونه کاندیدای یا به قول با ادبیات فارسی با نامزد از کنم خواستگاری من قرار بگیره. یعنی جزء افرادی است که من احساس میکنم که رفتارهای پسندیده ای داره. پس این مشاهده است و ما این مشاهده رو ازش استفاده میکنیم. تا اینجا که نه گفتیم مشاهده مستقیم بود، یه مشاهده غیر مستقیم هم داریم. مشاهده غیر مستقیم چیه؟ مشاهده غیر مستقیم اونجایی است که یک نفر میاد از مشاهدات خودش حکایت میکنه. ببینید یه بار من میرم یه جایی میگم این آقای اکبری که من دیدم چقدر آدم مثلا بدی یا چقدر آدم خوبیه، این حکایت نیست، من دارم تفسیر میکنم، خودم رأی خودم رو در مورد آقای اکبری به دیگران میگم. میگم آقای اکبری آدم بدیه به نظر من یا آقای اکبری آدم خوبی به نظر من، چرا؟ چون فلان کار کرده. این مشاهده غیر مستقیم نیست. اما یک بار من میام یه جایی میگم من دیدم آقای اکبری در مثلا فلان جا دست یک فقیر رو گرفت، فقط چی کار کردم؟
حکایت
کردم از مشاهده خودم. انگار اون بنده خدایی که براش حکایت کردم خودش اونجا بوده، از عوض من دیده. من تفسیر نکردم که آقای اکبری کار خوبی کرد، کار بدی کرد، چی کار کرد. فقط من دیدم آقای اکبری به یک فقیر کمک کرد. مشاهده خودم رو به یکی دیگه منتقل میکنم. اون فرد اگر این مشاهدات تعدادش زیاد باشه میتونه متوجه بشه که بله آقای اکبری فردی است که دستگیر فقراست. یا مثلا میگم من مشاهده کردم آقای اکبری همیشه به موقع سر قرارش حاضر میشه. باز در واقع حکایتی کردم از مشاهده خودم برای دیگری، بنابراین برای ایشون مشاهده غیر مستقیمه. پس مشاهده موقعی میتونه باشه که من خودم مستقیما ببینم، میتونه به نحوی باشه که دیگران برای من حکایت کنه، اما گفتم باید حکایت بشه نه تفسیر. چون وقتی نفر تفسیر میکنه عملا داره چیکار میکنه؟ داره این مشاهده رو روش معنا ایجاد میکنه و روی من نفوذ داره انجام میده. فرض بکنیم یه دختر خانمی هست، من میرم میگم آقای اکبری فرضم میکنیم شما ازدواج نکردید، چه پسر خوبیه، چه هنری داره، شروع میکنم رو ایشون اثر گذاشتن که آقا ایشون خوبه و شما باید ایشون جواب بله بدی. این حکایت نیست، این یه جور تبلیغ کردنه، یک جور اثر گذاشتنه روی اون فرده که به شما جواب مثبت بده. این ابزار ما نیست، این یه جور در واقع کالس تبلیغاتی انجام دادن. اما وقتی من میگم بله من ایشون رو این دوتا کار خوب از ایشون دیدم فقط حکایت میکنم، این دوتا کار بد رو از ایشون دیدم فقط حکایت میکنم، این میشه یک ابزاری که فرد میتونه به صورت غیر مستقیم از اینها استفاده بکنه.
قبل از اینکه شما این توضیحات رو بدید سوالی اومده بود که ظاهرا خب خانم هستن، مقوله مشاهده رو شما شروع کردید، ایشون گفتن برای من مواردی عکس میفرستن، مثلا این آقا میخوان یه خواستگار شما، من فقط با دیدن اون عکس جواب رد میدم که نه این اصلا نیاد، یا حالا باشه فکرام میکنم. میگه چند تا مورد داشتیم که حالا شما گفتید مشاهده، ایشون فکر کردن که مثلا مشاهده خود شکل و قیافه شخص، میگه با همون عکس من ردشون کردم.
خب ببینید یکی از ملاک‌های ما قیافه فرده، یکی از ملاک‌ها زیبایی فرده. خب این خانم میتونه با این تصویر بگه که بله این فرد مورد رضایت بنده هست یا نیست، اما اصولا ما قرار شده که وقتی یه نفر رو بررسی میکنیم با تمام ویژگی‌هاش بررسی کنیم، صرفا با قیافه نیست. شاید یه نفر قیافش مثلا بر فرض از زیبایی 65 باشه، اما بسیار از ویژگی‌های مثبت زیادی داشته باشه که اگر اونها رو کناریم بذاریم یک فرد 80-90 درصدی باشه.
تو ملاک‌هایی که شما شمردین و اولویت بندی بود 4 تا 25 درصدی ها، احتمال داره که این شخص مثلا این خانم اولویت چهره رو گذاشته باشه 1،
بله،
و از همون 1 رد کرده باشه.
همینطوره، البته هر کسی مختاره،
بله.
اما ما باید اینو در نظر بگیریم که اصولا همیشه ما با سیرت انسان‌ها باید زندگی کنیم نه با صورت انسان‌ها. اون چیزی که باعث میشه که ما بتونیم با این نفر زندگی خوبی داشته باشیم صرفاً زیبایی ظاهری نیست. البته حق هر انسانی است که با یه فرد زیبا ازدواج بکنه یا اون چیزی که دلخواه خودش انتخاب کنه. ما هم تو مشاورهای تاکید میکنیم اگر کسی رو از قیافش خوشت نیومد به زور با ازدواج نکن، چون بعضی وقت خانواده میگن آقا بعد از ازدواج عادی میشه. ما تاکید میکنیم حتما خیالت راحت باشه، به دلت بچسبه و کاملا تایید بکنی تو دلت بعد ازدواج کنی،
یعنی هم دل هم عقل.
بله، اما به هر حال توی بحث مشاهده،
بله،
و بحث زیبایی ما باید اینو بدونیم که بالاخره اون چیز اساسی همه آدم‌های خوب زیبا نیستن و همه زیباها هم آدم‌های خوبی نیستن. ما اینو باید بهش بپذیریم.
اگر اجازه بدین یک گلوی تازه بکنید، دوستان خوبمون هم یک کلیپ خوب ببینن، انشالله برمیگردیم سوالاتتون رو به همین شمارهایی که زیرنویس شد در طول برنامه یا پیام بدید یا صدای گرمتون رو بشنویم، خدمتتون هستیم، برمیگردیم. خب
صدای پای دل میاد وقتی تو عاشقی راه و بلد باشی، عهدی که روز عقدمون بستی فقط زیر همین علم تاشی، عشقی که با حسین باشه یه نعمت، بی عشق یه زندگی تو اوج حسرت، ما فرش خونمون فرش حسینی عشق بی بدلی، نجف ما اصلی، تو کنیز فاطمه منم غلام علی، حب حسین صدفه، عاشقی هدفه، پایین پا بشینیم شب و روز عرفه، پایین پا بشینیم شب و روز عرفه. باهامون یاد ماها دادن، فقط باید پای علی وایساد، مشق شب بچه هامون باشه، حسن به ما آب و حسین نان داد. اصلاً حساب خر از ما دوتا جداست، ما کاممون عجیب با خاک کربلاست، ما خون بادمون تو قلب فاطمه، پناهمون حسین، عزیز جون حسین، جوونامونم بشن نظر جوون حسین، حرم تو وطن خونواده من، اربعین نجف تا کربلا قدم بزنم، اربعین نجف تا کربلا قدم بزنم.
نوش جانتون، سفر اربعین، کربلا، بین الحرمین، یا بودید خودتون تشریف آوردید، یا از اعضای خانوادتون یا از دوستانتون مشرف شدن برگشتن به سلامتی و شما زائر خانه مهر بودید. چه خانه‌ای پر مهرتر از خانه حسین، کربلا، خانه اهل بیت، فاطمه زهرا، همون خانه مهری که میشه خانه وحی، خانه رسول الله، بهترین خانه مهر عالم است. ما هم در جمع خودمون یک زائر از زیارت اربعین امام حسین علیه السلام داریم. جناب آقای دکتر محکام به تازگی از سفر اربعین برگشتند و ما ایشون رو زیارت میکنیم و ایشون نایب الزیاره ما بودن در کربلا. بهتون هم تبریک میگم، هم انشالله که قبول حق هست و قبول کن ازتون و نایب الزیاره ما بودید.
دعای ما اونجا این بود که به هر حال آقای امام حسین عنایت بکنن همه جوانان ما به زودی بتونن یک ازدواج موفق داشته باشن و زندگی پر از شادکامی و محبت و مهر و وفا و خانه پر از مهر داشته باشن
انشاءالله. به به، چه دعای خوبی. استاد عرض کنم خدمتتون که پیجو جمله‌ای که دوستان فرستادن در مورد عکس، من نظرم به این شد که بعضیا میگن آقا من حسم با من حرف میزنه، من اصلا با دیدن کسی احساسم و میتونم درک کنم و رو احساسم یقین دارم، میره به اون طرف، میرسیم به عشق در یک نگاه. من خاطرم از جلسات قبل هم در مورد این یک صحبتی فرمودید، ولی در مورد این حالا که رسیدیم به این مشاهده، گفتگو، ابزاری که میخوایم برسیم و یقین پیدا کنیم به راستی آزمایی که درست داریم انتخاب میکنیم یا نه، این عشق در نگاه رو اگر مجدد توضیح بدید ممنون میشم.
البته اجازه بدید من یه جنبندی در مورد بحث در واقع مشاهده داشته باشم، بعد به این مسئله اشاره بکنم.
بفرمایید.
پس ما تا اینجا اشاره کردیم که مشاهده یک ابزاری است، نه ابزار 100%، اما ابزاری است که به ما اطلاعات میده، ابزاری است که حداقل در ما سوال ایجاد میکنه که آیا فرد دارای این ویژگی هست یا نیست، و به ما کمک میکنه که ما دنبال این بریم که ببینیم فرد این ویژگی هایی که ما میخواییم داره یا نداره، تا بتونیم به نتیجه برسیم و بعد به نتیجه که رسیدیم میتونیم تصمیم بگیریم ازدواج بکنیم یا نکنیم. خب بیشتر بحث ما هم در مورد رفتارها بود، ویژگی های شخصیتی، اخلاقیات و اون چیزهایی که از رفتار فرد ظاهر میشه، نه از ظاهر فرد. مثلا بگیم آقا مثلا ایشون قیافش زیبا هست یا نیست، خب اینا هم جزء مشاهده است، ولی ابزار اصلی که اینجا ما دنبالش هستیم این هست که ما از رفتاری که فرد انجام میده، از گفتاری که داره، از حرکاتی که داره، از کارهایی که انجام میده، ما رو به فکر وادار میکنه که این آدم دارای این صفت هست یا نیست، که ما مطمئن بشیم و بعد بتونیم تصمیم بگیریم که این فرد مناسب ما هست یا نیست.
خب بنابراین فردی که میاد خواستگاری معمولا در منزل دختر خانم هست، نهایتا یک جلسه ای تو یک بیرون از منزل، باز اون بازخورد اصلی که طینت و شخصیت و اخلاق و رفتاری عموم زندگی این آقا رو به من خانم نشون بده، خب به دستم نمیاد.
من اینو قبلا هم اشاره کردم، اولا بحث ما فقط مشاهده در جلسه خواستگاری نبود، گفتیم در محل کار، در یک مجلس عمومی، در یک کلاس، در یک جای دیگه، یه نفر رو میبینه و بر اساس اینکه چندین بار این رفتار از فرد میبینه احساس میکنه که رفتار خوبیه و اون لحظه اون فرد نمیدونه که زیر نظر بنده قرار داره.
در بحث خب ازدواج سنتی.
خب بله عرض میکنم، پس مشاهده ما بخشش در اینجاست.
بله.
در جلسه خواستگاری هم و در شرایطی هم که وجود داره باز هم بعضی از رفتارها کاملا قابل مشاهده است. به عنوان مثال آدابی که فرد رعایت میکنه، بالاخره سلامی که میده، احوال پرسی که میکنه، کلماتی که به کار میبره، مسائلی که روش پافشاری میکنه و خیلی از مسائل دیگه تو جلسه میتونه برای ما عرض کنم خدمتتون موارد مورد مشاهده باشه. ما البته هنوز به بحث گفتگو نرسیدیم، ولی توی جلسه گفتگو اگر من 5 جلسه یا 4 جلسه با یه دختر خانم صحبت بکنم یا ایشون با من بخواد صحبت کنه، طبیعتاً توی این 4 جلسه 1 ساعت 1.5 ساعت تعدادی از رفتارها در من تکرار میشه و ایشون میتونه این رفتارها رو ببینه. خیلی راحت هم هست، ما تو جلسات مشاوره وقتی دختر خانم یا آقا پسر میان پیش من و تنهایی صحبت میکنم، میگن آقا مثلا ما دیدیم ایشون به فلان مسئله حساسیت بالایی نشون میده. از کجا فهمیده؟ از مشاهداتی که داشته، دیدی تو این 4 جلسه ایشون روی فلان مسئله خیلی حساسه، یا تو به فلان مسئله حساسیت بالایی نشون نمیده، مثلا آقا میگه من دیدم این خانم 4 جلسه که باهاش بودم خیلی حجاب جدی نداشت، هنوز من براش نامحرم، اما ایشون هنوز حجاب خیلی جدی نداره. یا مثلا توی خوردن میوه یا نمیدونم آشامیدن چای و چیزهای دیگه بعضی از آداب رو رعایت نمیکنه. خیلی راحت اینا قابل مشاهده است و اینجوری نیست که فرد تمام حواسش رو جمع کنه، اصطلاحا فیلم بازی بکنه. بالاخره تو جلسات وقتی تعدد جلسات اتفاق میفته یه چیزایی لو میره. بعد ما عرض کردیم که مشاهده یک ابزار چیه؟ 60%، 70% است، یک ابزار 100% نیست. ما اجازه نداریم بلا فاصله با هر مشاهده سری به فرد مارک بزنیم که ایشون این ویژگی خوبو داره یا این ویژگی بدو داره. حد اکثر این مشاهده میتونه ما رو به سوال برسونه که به نظر میرسه که ایشون داره این ویژگی هست، اما من باید با ابزارهای دیگه اینو قطعی بکنم، اینو حتمی بکنم یا راستی آزمایی بکنم که ایشون داره این ویژگی هست یا نیست، که حالا ما تو ابزارهای دیگه در مورد صحبت خواهیم کرد. بنابراین چشم باز و دیدن بعضی از رفتارها به ما کمک میکنه که حداقل حواسمون جمع بشه، بعضی از رفتارهای خوب و بعضی از رفتارهای بد رو ببینیم. حداقل چشم بسته ازدواج نکنیم. وقتی این رفتارها رو من دیدم در من سوال ایجاد میشه و من به دنبال پاسخ این سوالها میگردم و از ابزارهای دیگه کمک میگیرم تا بتونم به این پاسخ برسم و این باعث میشه که من با دانش بیشتری، با آگاهی بیشتری با این فرد ازدواج بکنم. پس ابزار مشاهده ابزاری نیست که ما بتونیم ازش چشم پوشی بکنیم. حتما باید اینو داشته باشیم، چشممون رو باز بکنیم، دقت بکنیم، بعضی رفتارها رو ببینیم و ولی خب در تفسیرش عجله نکنیم، در تفسیرش صبر کنیم. ابزار مشاوره، ابزار تحقیق و ابزار گفتگو که وقتی میاد بعضی از سوالاتی که اینجا با مشاهده ایجاد شده اونجا میشه تکمیلش کرد و این دوتا رو یا این ستا رو کنار هم وقتی بذارم من مطمئن میشم بله ایشون صاحب این صفت هست یا صاحب این صفت نیست. و این در واقع یه حالتی از عرض کنم خدمتتون، مثال بخوایم بزنیم، مثل اینه که شما رفتی یه جایی یه دوربین ورداشتی، با دوربین داری یه منطقه رو نگاه میکنی، از دور یه سایه ای رو میبینی اما مطمئن نیستی که اون سایه سایه‌ای که مثلا انسان بوده. اگر بری دنبالش بگردی میتونی پیدا کنی بله این سایه یک انسان بوده یا یه موجود دیگه‌ای بوده. بنابراین دیدن جستجو کردن رو ایجاد میکنه و این جستجو کردن و سوال ایجاد شدن کمک میکنه که من آگاهانه تر و با زمینه‌های بیشتری دست به انتخاب طرف مقابل بزنم و این کمک بسیار زیادی هست.
متشکرم.
اما بریم به سراغ سوال از سالی. ببینید چیزی که خیلی مهم هست و وجود داره همین مسئله هست که بعضی ها به محض اینکه یک نفر رو میبینن احساس میکنن، حتی مثلا بعضی وقتا طرف میگه من دلم هر ریخت، عاشق شدم، اصلا به محض دیدن این آدم واله و شیدا این آدم شدم، دیگه هیچی نموند، دیگه من اصلا این آدم رو میخوام.
بله.
توجه میکنین به این میگن عشق، عرض کنم خدمتتون آتشین، یا تو انگلیسی بهش میگن پشن، در واقع به معنای عشق بسیار پرشور و پر از هیجان که آمیخته با شهوت هم هست و خیلی عشق عاقلانه نیست. من اینجا میخوام یه ذره این مسئله رو باز بکنم. ببینید جالب بدونید روانشناس های متعددی اومدن بحث عشق رو بررسی کردن. فردی به نام آلبرت استرنبرگ، حالا اسم تلفظ آلمانیش اشترنبرگه چون ایشون اهل عرض کنم خدمتتون آلمان هست و اتریشی هست، در واقع زبانش آلمانی هست، ایشون 8 نوع عشق رو مطرح میکنه با یه مثلث عشق. فردی به نام جان لی میاد 7 نوع عشق رو مطرح میکنه. مثلا جان لی میگه ما عشق اروز داریم، عشق لودوس داریم، عشق عرض کنم خدمتتون پراگمی داریم، آگاپه داریم، عشقهای مختلف داریم، عشق مانیا داریم، مانیا وسواسی داریم و مدل‌های مختلفی از عشق رو مطرح میکنه و میگه که بعضی از اینها عشقهای سالمی هست، بعضی از اینها عشقهای بیمارگون هست. الان فرصتی نیست میام بشینم شروع کنم اینها رو برای عزیزان باز کنم. دوستان بخوام میتونن تو اینترنت سرچ کنن یا تو کتابهایی که تو فضای روانشناسی هست مطالعه بکنن. بنابراین علم روانشناسی میاد میگه تعداد زیادی از این عشقها عشقهای کاذب هست، عشقهای واقعی نیست و معتقدن که عشقهای واقعی اگر یک عشق واقعی باشه پایدار میمونه در طول زمان، یعنی فرمین 20 سال ازدواج کرده هیچی از محبتش کم نشده. اما عشقهایی که با یک نگاه باشه، عشقهای لحظه‌ای باشه و عشقهایی که فقط با یه مشاهده ساده باشه شاید 2-3 سال، شاید 4-5 سال دوام پیدا میکنه، بعد افت میکنه. نمودارهایی که تحقیقایی که انجام دادن دیدن که افت میکنه. خب من اینجا میخوام این اشاره بکنم که چی میشه من با دیدن یک نفر بلافاصله دلم هره میریزه؟ بر اساس دیدگاه روانشناسی عرض میکنم، میخوام بر اساس دیدگاه فلاسفه اسلامی هم عرض خواهم کرد اگر وقت داشته باشیم. بر اساس دیدگاه روانشناسی فروید یه فرد معروفیه، میگه فرد از لحظه‌ای که به دنیا میاد چون در داخل شکم مادر بوده، در وجود مادر بوده، به شدت وابسته مادره. مادر رو نمیبینه، بچه تو روزهای اول خیلی چشماش توان دیدن نداره، تار میبینه، اما دستی که اونو نوازش میکنه، آغوشی که اونو بغل میکنه، سینه‌ای که به او شیر میده، صدایی که برای او لالایی میده میگه، اینها چیزهاییست که این بچه رو کاملا وابسته اون مادر میکنه. بنابراین بچه عاشق مادرشه، مخصوصا تو یک سال اول بچه عاشق مادرشه. بعد از یک سال آرام آرام این بچه راه میفته، حرکت میکنه، میره بازی میکنه، میره تو حیات بازی میکنه، با بچه ها میره تو کوچه بازی میکنه، آرام آرام مدرسه میره، آرام آرام از این عشقش جدا میشه، از لحاظ فیزیکی از مادر فاصله میگیره. اما در ذهن این بچه یک تصویر رویایی که خیلی هم روشن نیست، خیلی هم آشکار نیست، تو ذهنش میمونه. در یه دورانی که به سن بلوغ میرسه دنبال یک موجودی است که شبیه مادر باشه. خودش هم نمیدونه ها، فروید میگه ناهوشیاره، تو ضمیر ناخودآگاه فرده. میگه این بچه عاشق کیه؟ عاشق یه موجودی که این موجود شبیه مادر باشه. حالا این شباهت میتونه به خاطر صدا باشه، میتونه به خاطر چهره باشه، میتونه به خاطر یک رفتار باشه. احتمال داره یک رفتاری در طرف مقابل انجام بشه که در من جرقه‌ای بزنه که من به شدت برگردم به دوران یک سالگی خودم. تفسیری که فروید از عشق میاره اینه، میگه این آدم گمشده‌ای داره که ظاهراً گمشده رو در این آدم پیدا میکنه با یک نگاه. این یک نگاه جرقه‌ای هست، حالا این آدم یه ادنا به قول معروف کمترین یا بیشترین مشابهتی به اون عشق اولیه دوران کودکی داره و این ناخودآگاه درگیر این مسئله میشه و این نمیتونه یک عشق واقعی باشه. به هر دلیلی یه مشابهتی باعث شده که من ناخودآگاه احساس کنم گمشده 20 ساله گذشتم و از یک سالگی تا 20 سالگی تا 25 سالگی گمشده 25 ساله خودم رو یهو در این آدم پیدا میکنم، در حالی که این کاملا میتونه خطا باشه، میتونه موقعیتی باشه که واقعی نباشه و منو دچار چی بکنه؟ دچار خطا بکنه و من بیفتم توی چاله، بیفتم توی چاه. بنابراین عشقهای این چنینی بر اساس یک نگاه که میاد، بر اساس یک نگاه هم از بین میره. تفسیر دیگه وجود داره، فردی به نام آرون، آقای آرون و خانم آرون، اینا زن شوهر هستن و توی عشق مطالعات زیادی انجام دادن، روانشناس هستن. اینها مطرح میکنن، میگن انسان همیشه به دنبال توسعه خوده، یعنی من همیشه دوست دارم که بزرگتر بشم، جامع‌تر بشم. حالا یه نفر تو ورزش دوست داره جامع‌تر بشه، یه نفر تو علم میخواد جامع‌تر بشه، یه نفر میخواد تو زیبایی جامع‌تر بشه. انسان همیشه به دنبال گسترش خوده. نظریه مطرح میکنم به نام نظریه گسترش خود. آدمهایی که دنبال گسترش خودشون هستن همه چیزو میخوان مال خودشون بکنن، اینم مال من بشه، اونم مال من بشه، دائما در حال جمع کردن اشیا هستن. بازم ایشون هم معتقده که به صورت ناخودآگاه ها، یعنی به خود طرف بگی تو داری این کار میکنی، میگی نه، خودش متوجه نیست ولی در اون ضمیر ناخودآگاه خودش همچین چیزی رو میگرده. خب حالا من دنبال یکی میگردم که با مال خود کردن اون به آرامش برسم. حالا این میتونه زیبایی باشه، من دنبال یه آدم زیبا میگردم، دنبال یه آدم فرهیخته میگردم، دنبال یک آدم مثلا در پر از ناز و کرشمه میگردم، دنبال یک آدم متدین بسیار متخلق میگردم، یه چیزی در درون من هست،
پولدار میگرده.
حالا اون دیگه شما این فرمایش میکنید، بحث رو خارج میکنه. اینی که ناخودآگاه من در درون خودم یه گمشده‌ای دارم، اگر اون بیاد من کامل میشم، اون گسترش خوده کامل میشه. و اگر این اتفاق بیفته، بنابراین من احتمال داره که یه نفر رو ببینم، احساس بکنم که اگر این پیش من باشه دیگه من همه چیزم کامله، دیگه تو اون لحظه به قطعیت میرسم من اینو میخوام و غیر از این چیز دیگه نمیخوام. همین نکته رو آقای ابن سینا هم مطرح میکنه. ابن سینا در کتاب یک مقاله داره که کتاب شده به نام الرساله فی ماهیت العشق، میگه انسان دنبال ملائم طبع خودشه. وقتی یه چیز رو در یه نفر پیدا کنه که ملائم طبع او باشه، یعنی با طبع او همخوانی داشته باشه، ناخودآگاه به سمت او کشیده میشه و به شدت جذب اون میشه، چون اگر اونو داشته باشه دیگه همه چیزش کامله. و البته ابن سینا در یه جای دیگه عشق رو به مالی خولیا در واقع تفسیر میکنه، میگه مالی خولیا که نوعی افسردگی هست، عشق رو نوعی از مالی خولیا میگه، البته اصلش مالین خولیا هست، میگن مالی خولیا هست و اینو جزو در رفتارهای نابهنجار تلقی میکنه. بنابراین اون چیزی که ما اینجا داریم و باید بهش توجه بکنیم در فضای عشق، این که امکان نداره ما با دیدن یک نفر یک انتخاب درست انجام بدیم. طبیعتاً باید عقلانیت بیاد، باید ابزارهای مختلف بیاد، باید به نتیجه من برسم که این آدم واقعاً میتواند با من یک زندگی رو در واقع تشکیل بده که من تو زندگی خوشبخت بشم، تو زندگی به اهدافی که دارم برسم. وقتی شما این اهداف رو بخوای با یک نگاه در راستی آزمایی بکنی، طبیعی است که توی 80-90 درصد موارد هم به چی میخوری؟ به چاله میخوری، به چاه میخوری، به خطا میخوری. بنابراین معمولا این نوع مشاهدات مشاهداتی است که هم فلاسفه، هم اسلام و هم روانشناس ها با دلایل متعدد ثابت میکنن که از لحاظ علمی و از لحاظ عقلانی مسیر درستی نیست و معمولا برای ما مشکلاتی رو ایجاد خواهد کرد.
دیدگاه اسلام رو نگفتید در مورد عشق.
دیدگاه اسلام رو ما روایتی از امیرالمومنین علیه السلام داریم که می‌فرماید که در واقع عشق چیزی است که باعث کر و کور شدن فرد میشه و می‌فرماید که عشق چشم فرد رو میبنده، گوش فرد رو میبنده، قد خرقت شهوات و عقله، این در واقع خواسته ها، شهوت اینجا به معنای خواسته است، خواسته ها عقل فرد رو در واقع از دستش گرفته، هیچ موعظه فرد موعظه کننده ای رو نمیپسنده، نمیپذیره و به هیچ وجه در مسیر مستقیم نیست. همین تعبیر حب و شیعمی و یوسمی هم که خیلی شنیدن از این روایت گرفته شده و دیدگاه اسلام این هست که این یک نوع رفتار خارج از قاعده هست و اصولاً عرض کنم خدمتون مسیر سالمی رو به ما نشون نمیده و شبیه روانشناسی تا حدی این رفتار رو رفتار نابهنجار تلقی میکنه اسلام.
همونطوری که اسلام در همه موارد دعوت میکنه به اعتدال، تو این مقوله دوست داشتن هم اگر دوست داشتن و حب خارج از مقوله تعقل بشه، خب قطعا رد میکنه. بله، طبق فرمایشون.
یه مسئله ای که توی نمیدونم چقدر وقت داریم.
چقدر زمان داریم دوستان؟ چند دقیقه زمان داریم؟ خب 4-5 دقیقه زمان داریم.
یه مسئله‌ای که وجود داره، شما احتمالاً شنیدید که در مثلا 40 سال گذشته، 30 سال گذشته، 50 سال گذشته، بسیاری از ازدواج‌هایی که در کشور انجام می‌گرفت، مثلا در دهه 40، در دهه 50، خیلی وقتا دختر و پسر بهش می‌گفتن با لباس سفید عروسی رفتی داخل خونه شوهر، باید با کفن بیای بیرون. من با این جمله خیلی موافق نیستم، اما یه نکته توش وجود داره، اون هم تعهده. به من میگن که اگر وارد این رابطه شدی باید تو این رابطه تعهد داشته باشی. اگر با یه نفر قرارداد بستی، این قرارداد تعهد ایجاد میکنه. و جالب اینجاست که تعداد زیادی از افراد رو ما داریم که در ابتدا شاید هیچ نگاه عاشقانه وجود نداشت، فقط عاقلانه همدیگر را انتخاب کردند، اما چون متعهد بودند که در این فضا بمانند، در ادامه در یکی دو سال آینده عرض کنم خدمتتون یک علاقه وافری به همدیگه پیدا کردند که بعضی وقتا 50 سال 60 سال اینها عرض کنم خدمتتون زندگی عاشقانه با هم داشتن و هیچ مشکلی هم بین اینها ایجاد نشده. همین آقای استرنبرگ میگه که ما سه نوع در واقع عشق داریم: passion love, commitment love و intimacy love. intimacy یعنی صمیمیت، commitment یعنی تعهد، passion هم یعنی شور و اشتیاق. ایشون میگه ازدواج هایی که، یا حالا ایشون بحث ازدواج مطرح نمیکنه، عاشق شدن هایی که بر اساس passion باشه زود به سردی میگراید. ازدواج هایی که با صمیمیت، صرفا احساس صمیمیت باشه، پایدارتر از اونه، ولی باز اونها هم افول داره. اما ازدواج هایی که بر اساس تعهد باشه، یعنی دو نفر همدیگر رو پسندیده باشن از لحاظ عقلانی و بعد شروع به ازدواج کرده باشن، اینها پایدارترین ازدواج ها هستن و معمولا عشق های ماندگاری هستن که هیچ کدوم از اون مدت دو تا دیگه به پای این عشق نمیرسن.
چون در دراز مدت با صمیمیت رو اگه باز کنید تو یکی دو دقیقه ممنون میشم.
ببینید، صمیمیت اینه که من در طرف مقابل یه تعداد ویژگی هایی میبینم که از لحاظ عاطفی خیلی شبیه منه، احساس میکنم هر دو از لحاظ عاطفی خیلی به هم نزدیک هستیم. اینجا در واقع ملاک ازدواج من عواطف شبیه هم هست. اما در بحث کامیتمنت اینه که من در طرف مقابل ویژگی های بسیار مثبتی میبینم، اون هم در من ویژگی های مثبتی رو عقلانی میبینه، بعد به هم قول میدیم که برای همدیگه زندگی خوبی بسازیم، به همدیگه قول میدیم، متعهد میشیم، مسئولیت رو میپذیریم که با همدیگه که زندگی در واقع شادکامی رو، زندگی پایداری رو، زندگی رو همراه با تعهد، همراه با همراهی و کنار هم بودن رو در واقع ایجاد کنیم.
اگر اون صمیمیت باشه و این تعهد هم بهش اضافه بشه دیگه میشه
بسیار زندگی نوران. خوبی میشه. البته همین آقای استرنبرگ میگه اگر این کامیتمنت باشه، یعنی تعهده، در ادامه اون اینتیمیسی و صمیمیت هم اضافه میشه، چون ما عاقلانه هم دیگر انتخاب کردیم و به هم دیگه قول دادیم که پای هم وایستیم. خب رفته رفته در واقع صمیمیتی ایجاد میشه. شما تو بچگی دیدید خیلی از بچه ها به اتفاقی با هم رفیق میشن، اما این رفاقت وقتی ادامه پیدا میکنه در آینده دیگه نمیتونه از هم جدا بشن. دوستی های دیری میبینیم 10 سالگی با هم رفیق شدن، الان 80 سالشون هنوز با هم رفیقن و همدیگه رو به شدت دوست دارن. علت این صمیمیت پایداریه، علت این صمیمیت اون تعهد است، اون زمان مدت طولانی است که اینا با هم بودن، هر چقدر رفته جلوتر اینا به همدیگه علاقمندتر شدن، محبت بیشتر تو دل اینها اتفاق افتاده. بنابراین ایشون معتقده که تعهد صمیمیت هم میاره. توجه میکنید، صمیمیت لزوماً تعهد نمیاره. دقت بفرمایید، شور و شهوت، صمیمیت و تعهد. شور و شهوت لزوماً تعهد نمیاره، صمیمیت هم لزوماً تعهد نمیاره، اما تعهد میتونه هم شور و شهوت ایجاد کنه هم صمیمیت ایجاد میکنه. چون وقتی من قول دادم پای شما وایستم و شما قول دادی متقابلا پای من وایستی، این رفاقت در ادامه قطعا توش صمیمیت ایجاد خواهد شد، چون هر دو آدم سالمی هستیم، هر دو تا پای هم قرار شده وایستیم، خب رفته رفته محبت تولید میشه.
متشکرم، دستتون درد نکنه. مثل هر جلسه قبل استفاده کردیم. دوستان عزیز، خیلی ممنونم از همراهی شما تا پایان این برنامه. به لحظات آخر برنامه رسیدیم. سوالاتی که در ذهنتون دارید تو ذهنتون نگه ندارید، مثل بقیه دوستان برامون پیام بذارید، تماس بگیرید، سوالاتون مطرح کنید. گاهی اوقات به ذهن من همه یه سوالات نمیاد، استاد کاملا با سعادت دارن به سوالات ما جواب میدن، کارشناسانه به بحث نگاه میکنن. سوالات شما باعث میشه که برنامه پربارتر بشه و بقیه دوستان هم بیشتر بتونن استفاده کنن. از محضر شما عزیزان به اتفاق دکتر محکام از خدمتتون مرخص میشیم. التماس دعا یا علی. خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی آدم، بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.